وحی الهی قرآن هست، مبحث کرامت هست. ملاک کرامت را هم عرض کردی، مسئله تقوا می داند که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. لذا اون چی که در قرآن در ارتباط با مسئله تقوا مطرح شده به عنوان یکی از اصولی ترین و اساسی ترین مباحث قرآنی ما هست و همچنین در ارتباط با روایات توصیه ائمه علیهم السلام، بیانات حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه، همه و همه حاکی از اهمیت جایگاه تقوا هست. دلیل این اهمیت و اینکه زیر ساخت شخصیت کریمانه انسان مسئله تقواست، این است که در واقع تقوا انسان رو واکسینه میکنه از همه آلودگی ها. انسان متقی بدور از پلیدی هاست، بدور از ناپاکی هاست. انسان متقی انسانی است که گرایش به آلودگی ها که ملاک این گرایش و عامل این گرایش هم مسئله دنیا گرایی است و دنیا طلبی و حب به دنیا، اینها را از دل انسان متقی برمی کرد و گویا این تقوا حالتی می شود، سپری می شود که تعلقات و وابستگی های دنیایی که انسان را از درون پوچ می کنه، پوچ می کنه، نمی گذاره که انسان به دلش وابسته بشه. بنابراین تقوا در حقیقت یک عامل بازدارنده است، نگهدارنده است از اینکه انسان بلغزد، گرفتار انحراف ها بشود، گرفتار سقوط ها بشود. و ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام که در اوج تقوا قرار داشتند، در اوج کرامت هم بودند، بدور از هر گونه پلیدی. اگر در شأن این ذوات مقدسه آیه تطهیر نازل شده که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که در سوره احزاب آیه 33 فرمود، با وجود عامل بازدارنده تقوای در عالی ترین مراتبش است که چنین طهارتی حاصل می شود. انسان اگر تقوا رو پیدا کرد، به میزان تقوا سراغ آلودگی ها نمی رود. ائمه علیهم السلام اگر قرآن کریم فرمود جمیع ناپاکی ها و آلودگی ها از ساحت مقدس اونها پاک شده و به دور انداخته شده، به لحاظ وجود عامل تقواست. و اگر در عالی ترین مدارج اخلاقی قرار دارن، به دلیل داشتن تقواست، چرا که التقا رئیس الاخلاق.
انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
خوشحالیم از این که همچنان با برنامه گوهر ناب در خدمت شماییم. تقوا اساسی ترین و محکم ترین ریسمان نجات و مطمئن ترین ضامن خوشبختی انسانه و کسانی به دولت سرای تقوا میرسند که با تمام وجود تفکر در قرآن رو در برنامه اصلی زندگیشون قرار بدن، چون بدون هدایت قرآن کسی به ایمان واقعی به خدای سبحان نمیرسه و در وجودش نیروی تقوا پدید نمیاد. و حقیقت قرآن در وجود حضرت محمد و اهل بیت معصومش علیهم صلوات الله متجلیه. لذا این بزرگواران بهترین دعوت کنندگان مردم به مراعات تقوا هستند. در این لحظه توجهتون رو به بخش پایانی سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی جلب میکنیم.
بیانی است که امیرالمومنین سلام الله علیه دارد در نهج البلاغه در حکمت 410، فرمود التقا رئیس الاخلاق. تقوا سرسلسله اخلاقیات است و اگر برترین درجه محبوبیت رو نزد خدای متعال دارن، باز هم به لحاظ مقام تقوای اونهاست. در سوره توبه در آیه 4 و همچنین آیه 7 فرمود ان الله یحب المتقین، خداوند متقیان رو دوست می‌داره. هرچی که تقوا بیشتر باشه، درجه محبوبیت انسان در پیش خدای متعال هم بیشتر هست. به لحاظ اینکه تقوا پاکی میاره، تقوا انسان رو تطهیر میکنه، پاک میکنه و هرچه انسان پاکتر باشد محبوب ذات پاک اقدس الهی خواهد بود. و همچنین ائمه علیهم السلام دارای عالی ترین حسن عاقبت هستند، چرا که ان للمتقین لحسن مآب در سوره صاد آیه 49 فرمود. پایان کار انسان متقی چیزی جز نیکی و نیکویی نیست. انسان متقی پایان روشنی دارد و این تقواست که او رو به این مرحله میرسونه. بالاترین درجه ولایت الهی مربوط به ائمه علیهم السلام هست، چرا که فرمود و الله ولی المتقین در سوره جاسیه آیه 19، خداوند ولی متقین هست. لذا به مقدار تقوا انسان از مقام ولایت الهی بهرمند هست. و همچنین زیباترین و بهترین پوشش و لباس رو دارن، چون که فرمود و لباس و تقوا ذالک خیر در سوره اعراف آیه 26، بهترین لباس لباس تقواست. در هیچ امری به بنبست نمیرسند، چون که فرمود و من یتق الله یجعل له مخرجا در سوره طلاق آیه 2، و در دنباله همین آیه در آیه 3 سوره طلاق فرمود برترین روزی ها و رزق ها از آن کسانی است که اهل تقوا باشند و یرزقهم من حیث لا یحتسب، از اون جایی که گمان نمیبرد خداوند رزقش میدهد. هر چه تقوا بیشتر باشد روزی برتر هست. بنابراین ائمه علیهم السلام از اون جایی که در بالاترین مرتبه تقوا قرار داشتند، لذا در بالاترین مرحله بهرمندی از رزق الهی هم بودند. صحیح ترین بینش معصومانه در تشخیص حق و باطل رو دارند، چون که فرمود ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا در سوره انفال آیه 29، اگه تقوا پیشه کنید قدرت تشخیص حق و باطل به شما میدم. ثبات مقدسه معصومین علیهم السلام در سایه عالی ترین مراتب تقوا، کارهایشون و همچنین خودشون به خدا رسیدن، چرا که فرمود لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم در سوره حج آیه 37. گوشت ها و خون های این قربانی ها به خدا نمی رسد، اون چه می رسد تقوایی است که از شما تحقق پیدا می کند. و از اونجایی که تقوا وصفی است که همیشه هم راه متقی خواهد بود، بنابراین اگر تقوا به خدا می رسد متقی هم به خدا می رسد. ائمه علیهم السلام حبل الله هستند، چون که تقوا این چنین است. امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود فاعتصموا بتقوى الله فان لها حبلا وسيقا عروته ومعقلا منيئا ذروته. در خطبه 190 نهج البلاغه نقل شده مطلب، به تقوای الهی چنگ بزنید که ریسمان اون دستگیره محکم دارد و پناهگاه اون مطمئن و دور از آسیب است. بالاترین مرتبه عزت از ائمه علیهم السلام است، چرا که به بیان امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود لا عز اعز من التقوا در حکمت 371 نهج البلاغه نقل شد که هیچ عزتی بالاتر از تقوا نیست. سیادت جامعه از ائمه علیهم السلام هست، چرا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود المتقون ساده، متقیان سرورند. آقایی و سیادت در ارتباط با مسئله تقواست. هر کس به قدر تقوایی که پیدا میکند یک جایگاه خاصی، موقعیت مخصوصی از نظر معنوی پیدا میکند، جنبه آقایی دارد بر دیگران. برابر این مسئله تقوا یکی از عمده ترین مباحث مکتبی ما، قرآن ما، روایات ماست و در این زیارت جامعه کبیره، گرچه در بحث اعلام و تقا به طور مبسوط این بحث مطرح شد، باز در اینجا انسان زائر شهادت میده که من شهادت میدم که شما متقی هستید و اگر کسی متقی شد، ائمه علیهم السلام که در رأس متقیان هستند، جمیع آثاری که در قرآن برای تقوا مطرح شده قطعا در شخصیت این بزرگواران تحقق پیدا کرده و ما با آگاهی به این اوصاف که نسبت به معصومین علیهم السلام پیدا میکنیم در این زیارت مکرر خدمت شما عزیزان عرض شده که با آشنایی پیرامون این ذوات مقدسه معصومین و شاخصهایی که در شخصیت اینها مطرح هست، باید اینها رو الگو قرار داد و به دنبال سر اونها حرکت کرد. امید که انشاءالله بتوانیم انسانهای متقی باشیم، بلکه تقاضای ما به حسب تعلیمی که قرآن کردین است که واجعلنا للمتقین اماما، نه تنها از خدا تقاضای تقوا رو داشته باشیم، بلکه از خدا تقاضا کنیم که خدایا ما را الگو و ما را امام متقیان قرار بده انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پس ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول، پس ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول، همین گونه با رغبت و با رضا اطاعت نمایی، اطاعت نمایی قل الامر، قل الامر. پس ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول، پس ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول، همین گونه با رغبت و با رضا اطاعت نمایی، اطاعت نمایی قل الامر، قل الامر.
از همراهیتون با برنامه گوهر ناب سپاسگزاریم. مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی در این برنامه بر پایه زیارت جامعه کبیره از صفت تقوا در شأن اهل بیت علیهم السلام سخن گفتند. تا برنامه بعد، خدای مهربان یار و نگهدارتون.
دسترس.
اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
20 سال حرکت آگاهانه.
از این راه با ملائک هم نشین با.
20 سال همراهی صمیمانه.
برای افشاندن عطر ایمان در فضای جان شما.
برای انتشار معارف اصیل اسلامی.
برای اشاعه مفاهیم ناب قرآنی.
و در یک کلام، برای اعتلای پرچم توحید.
آن که بی باده کند جان مرا مست کجا.
یکی از نعمت‌های بزرگه، بسیار کارهای با ارزشی است، اقدام‌های بسیار خوبی که از جمله اقدام‌های بسیار خوبه یکی رادیو معارف قم.
سالگرد افتتاح
بیستسالگی رادیو معارف.
برنامه‌ای که دارید درست می‌کنید، تنظیم می‌کنید، تو زندگی واقعاً به درد و خور بوده.
اینجا هستی.
اینجا هستی.
در کنار شما و برای
در
شما.
کنار شما
و برای شما.
و اینک اعتمادمان به خدا و دلگرمی من به شماست.
بیستمین سالگرد افتتاح رادیو معارف گرامی باد.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
من شما رو ندیدم اما ببینم میشناسم، خورشید و هر جای آسمون ببینم میشناسم، صورت قشنگ و نامرئی خود. من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی. خوبی های عالم در هوای کوی توست، حسرت دل های عاشق یک نگاه سوی توست، در نگاه تو تلسم گریه های من شکست، چشم من دریا شد و در ساحل مهرت نشست، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی. آسمون وقتی به چشمای شما کنه ابری میشه،
چشمای شما نگاه کنه ابری میشه، دوچار دلتنگی و بی صبری میشه، سجده غروب خورشید به اذان صبح فردا میرسه، شب دلتنگی من دوباره با قصه یلدا میرسه. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو امید جاده سرنوشتی.
برگی از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر. من حسین حیدری هستم و آنچه میشنوید برنامه برگی از تاریخ است. امروز جمعه 22 تیرماه 1397 هجری شمسی است، برابر با 29 شوال 1439 هجری قمری و مصادف با 13 جولای 2018 میلادی. دویست و 34 سال پیش در چنین روزی 29 شوال سال 1205 فقیه بزرگ آیت الله آقا محمد باقر وحید بهبهانی از دنیا رفت. او در اصفهان به دنیا آمد. پس از انقراض سلسله صفویه و فروپاشی حوزه علمیه اصفهان، همراه برخی از علما و فقها به عتبات مهاجرت نمود و در کربلا شاگردان بسیاری تربیت کرد. وحید بهبهانی در دفاع از اجتهاد و مبارزه با اخباریگری کوشید و فقه اجتهادی را در مسیر تکامل قرار داد. الاجتهاد و الاخبار و شرح مفاتیح فیض از جمله تألیفات مرجع بزرگ شیعه است. آیت الله محمد باقر وحید بهبهانی در کربلا از دنیا رفت و در حرم امام حسین علیه السلام به خاک سپرده شد. دویست و 11 سال پیش در چنین روزی 29 شوال سال 1228 عهدنامه گلستان میان روسیه و ایران امضا شد. عهدنامه گلستان از نتایج جنگ‌های 10 ساله ایران و روسیه بود که به سبب بیکفایتی فتحعلی شاه قاجار به شکست ارتش ایران انجامید. به موجب این عهدنامه بخش‌هایی از ایران در شمال غربی کشور از جمله گنجه، شیروان، باکو، داغستان و گرجستان تا دریای خزر به روسیه ضمیمه شد. در مقابل دولت روسیه متعهد گردید که ولایت عهدی عباس میرزا را به رسمیت بشناسد. با این حال 13 سال بعد در 1241 بار دیگر روسیه به خاک ایران تجاوز نمود و مناطقی دیگر را اشغال کرد که این جنگ هم به انعقاد معاهده ننگین ترکمانچای انجامید. 36 سال پیش در چنین روزی 22 تیر 1361 عملیات هوایی خلبانان تیز پرواز جمهوری اسلامی ایران معروف به عملیات رمضان کربلای 4 بر فراز بغداد انجام شد. در سال 1361 قرار بود هفتمین اجلاس سران کشورهای غیر متعهد در بغداد تشکیل شود. بسیان حاکم بر عراق با استفاده از این فرصت می‌کوشیدند تا محل برگزاری کنفرانس را آماده کنند و با تهیه پیشنویس بیانیه ی اجلاس عنوان متجاوز را در جنگ خود با جمهوری اسلامی ایران از پیشانی خود پاک سازند و بین کشورهای عضو وجاهت بین‌المللی کسب کنند. از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران با برگزاری این اجلاس در بغداد مخالف بود و شخصی همانند صدام حسین را که به اصول عدم تعهد پایبند نبود، شایسته ریاست جنبش عدم تعهد نمی دانست. در عملیات هوایی معروف به عملیات رمضان کربلای 4 که در 22 تیر ماه 1361 به وقوع پیوست، بغداد به وسیله خلبانان تیز پرواز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بمباران شد. پس از این حمله فشارهای فراوانی بر حکومت بعثی وارد آمد و اعضای جنبش نسبت به امنیت پایتخت عراق مردد شدند. سرانجام پس از اثبات ناامنی بغداد برای به عهده گرفتن میزبانی اجلاس سران کشورهای غیر متعهد، هند به عنوان میزبان جدید کنفرانس معرفی شد. هجده سال پیش در چنین روزی 22 تیر 1379 عالم بزرگوار آیت الله سید محمد وحیدی شبستری از دنیا رفت. او در سال 1295 در شهرستان شبستر به دنیا آمد. پس از پشت سر گذاشتن دروس مقدماتی و دوره سطح، در 18 سالگی راهی قم شد و همزمان با فراگیری سطوح عالیه دروس فلسفه کلام و عرفان را در این شهر فرا گرفت. آیت الله وحیدی پس از کسب مدارج عالی علمی به شبستر بازگشت و پس از حدود 10 سال مجدداً به قم آمد. ایشان با آغاز نهضت اسلامی ملت ایران همگام با دیگر مراجع تقلید به سخنرانی و صدور اعلامیه و پیام‌های متعدد پرداخت. از این فقیه فرزانه آثار متعددی بر جای مانده که حاشیه بر عروت الوثقا، 50 مجلس و شرح وسیلت النجاح از آن جمله است. آیت الله سید محمد وحیدی شبستری در 84 سالگی دار فانی را وداع گفت و در مسجد بالاسر حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد. یکصد و نه سال پیش در چنین روزی 22 تیر 1288 شمسی سپاه محمد علی شاه از مشروط طلبان شکست خورد. پس از اقدامات مستبدانه محمد علی شاه قاجار در حاکم ساختن استبداد صغیر و سرکوب آزادی خواهان، گروهی از مشروط طلبان به فکر فتح تهران و سرنگون ساختن شاه افتادند. آنان از چند نقطه کشور به سمت پایتخت به راه افتادند. پس از آنکه نیروهای محمد علی شاه در نبردهای مختلف از قوای مشروطه شکست خوردند، سرانجام درگیری نهایی در تهران روی داد و مشروط طلبان به راحتی تهران را تسخیر کردند. با ورود مشروط طلبان به تهران، محمد علی شاه قاجار که خود را در برابر آنان ناتوان دید به سفارت روسیه پناهنده گردید. پس از آن لیاخوف روسی فرمانده قزاقان نیز خود را به محمد ولی خان سپهدار اعظم تسلیم کرد و شمشیر خود را در مقابل وی بر زمین نهاد. بعد از ظهر همان روز جلسه مهمی در بهارستان منعقد شد. در این مجلس تاریخی که با عنوان مجلس عالی فوق‌العاده انعقاد یافت، محمد علی شاه از سلطنت عزل شد و پسر 12 ساله او احمد میرزای ولیعهد به شاهنشاهی ایران انتخاب گردید. نوزده سال پیش در چنین روزی 22 تیر 1378 شمسی استاد علی صفائی حائری از دنیا رفت. او در سال 1330 در قم به دنیا آمد و پس از گذراندن مراحل مقدمات و سطوح علوم حوزوی در درس خارج علمای بزرگ حوزه قم شرکت کرد و پس از مدتی استادی مسلم شد. وی در کنار تدریس آثار ارزشمندی در زمینه‌های دینی، تربیتی، نقد و شعر از خود به یادگار گذاشت. استاد علی صفائی در چنین روزی در راه زیارت امام رضا علیه السلام بر اثر حادثه رانندگی از دنیا رفت. به پایان برنامه امروز برگی از تاریخ رسیدیم. تا فردا، خدا نگهدار.